جلوگیری کرد و سلامت کودکان را تضمین نمود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
باغداران گفتن که درختان لیمو امسال پربار هستن و از هر درخت لیمو تا 15 سیر حاصل برداشت میشه. باغداران تخار البته گفتن که بازار مناسب ندارن. همکار ما سمی خاوری گزارش میدهد.
لیمو میوه تازه که با طعم ترش و شیرین محبوبیت خاصی در میان باشندگان تخار پیدا کرده است. تای سالیان پسین شماری از باغداران در تخار به پرورش درخت لیمو رو آورده اند. میوهی که باشندگان این ولایت کمتر با شیوه پرورش درخت و حفظ و نگهداری آن در فصل سرما آشنایی داشتند. اکنون پس از چند سال این تخار است که بیشترین لیمو رو در چند ولایت شمال شرقی برداشت و به بازار عرضه می کند. باغداران تخار می گویند از حاصلات لیمو در فصل جاری راضی اند، اما بازار مناسب برای فروش ندارند. با گفته این باغداران، حکومت باید در حصه فروش حاصلات میوه و نیز بازاریابی آن دهاقین را همکاری نماید.
لیمو حاصلاتش خوب است، مگم بسیار ارزان است. هیچ سر 300 سهونیم ساعت تا 400 است دیگر. در زمت و در دیگرش نمی ارزه دیگر. بسیار ارزان است، خیلی ارزان است. ما از تقاضا می خواهیم از رئیس زراعت که ما یک همکاری درست بکنه که یا از کوتوش از دیگرش که ما یک حاصلی درست بگیریم.
صبور یکی دیگر از باغداران میگوید پرورش درخت لیمو هزینه زیادی کار دارد و آنان به تنهایی و بدون حمایت حکومت قادر به باغداری لیمو نخواهند بود. این باغدار از حکومت میخواهد که در بخش های مختلف دهاقین این ولایت را همکاری نماید تا روند پرورش درخت لیمو بیشتر گردد و مردم در سایر نقاط دیگر همچنان به پرورش آن رو آورند.
همه ساله فصل سرما که میرسه ما برای لیمو خیلی مصارف انگفت میکنیم. مثلا پلاستیک برای میگیریم، کود کیمیایی برش میزنیم، دوا برش میزنیم که تا به امراض مختلفی مواجه نشه یا مبتلا نشه. زمانی که فصل حاصلات لیمو میشه که ما این را برای بازار عرضه میکنیم، در بازار ولایت تخار متاسفانه قیمت ها بسیار پایان هست، نرخ ها بسیار ارزان است. در کنار دولت برای ما همکاری نمیکنه، یک بخشی از مصارف ما را کور نمیکنه. خواست ما بازم از حکومت تخار، از حکومت محلی و مرکزی بایی است که دست ما را بگیره، همکاری بکنه، برای ما پلاستیک کمک بکنه، کود کیمیایی کمک بکنه تا ما بتونیم که باغ های لیمو را گسترش بدیم. نه تنها لیمو در ولایت تخار بلکه در ولایت های دیگر در خارج از کشور حتی را صادر بکنیم.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند حاصلات لیمو در این فصل قناعت بخش است و آنان باغداران را در بخش های مختلف مورد حمایت قرار داده اند. عبدالعلا رادمرد مدیر ترویج ریاست زراعت تخار میگوید قیمت لیمو نسبت به هر میوه دیگر در بازار بهتر است و آنان در تلاش اند تا در همکاری با مؤسسات همکار زمینه پرورش بیشتر لیمو را برای باغداران فراهم نمایند.
خوشبختانه حاصلات لیمو در ولایت تخار نسبت به سال قبل قناعت بخش بوده که تعداد از دهقان محترم ما در مورد راضی هستند و بازار هم ما میتونیم انواع مختلف لیموهای شیرین و ترش پیدا بکنیم. دهقان محترم که به پرورش لیمو روی آوردن به اثر سعی و تلاش کارمندان ریاست زراعت بوده که یک میوه جدید برایشان به معرفی گرفته شده و حاصلات مناسب و خوبتری هم داره.
لیمو از جمله میوه های پرکاربرد در میان مردم میباشد که با داشتن خواص درمانی در حفظ و سلامت پوست مورد توجه قرار گرفته است. این میوه اکنون با طعم ترش و شیرین در بازار یافت می شود و 7 کیلوی آن تا 500 افغانی به فروش می رسد که روش و پرورش آن در تخار نتیجه خوبی داده و بسیاری ها به حفظ و پرورش آن رو آورده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب دوستان، یک دنیا سپاس از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. روزتان خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزها رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دیدار نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با سرپرست وزارت خارجه طالبان. تأکید فعالان اقتصادی هرات و خراسان رضوی بر گسترش روابط تجاری. وزیر امور خارجه ایران: قدرت گفتمانی جمهوری اسلامی ایران برخواسته از مکتب انقلاب اسلامی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم می دارم. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان که در کابل به سر می‌برد با سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار و بر همکاری دو جانبه برای صلح منطقوی تاکید کرد. محمد صادق که در سفری از پیش اعلام نشده به کابل رفته است، امروز با امیرخان متقی دیدار کرد و دو طرف در این دیدار بر تقویت بیشتر همکاری‌های دو جانبه توافق کردند. صادق در حساب کاربری خود در ایکس نوشته است که کابل و اسلام آباد توافق کردن برای صلح و پیشرفت منطقوی با یک دیگر همکاری کنند. نماینده ویژه پاکستان در این سفر با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان نیز دیدار کرد. صادق خان از ماه قوس امسال با عنوان نماینده ویژه پاکستان برای امور افغانستان انتخاب شد. انتخاب او در زمانی که رابطه سیاسی و امنیتی دو کشور در بن‌بست قرار گرفته است، این امیدواری را در اسلام آباد ایجاد کرده است که بتواند گره کور روابط دو جانبه را باز کند. جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری و تسهیل تجارت در مرز دوقارون به ولایت هرات افغانستان سفر کردند. مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هدف از این سفر را توسعه مراودات اقتصادی و تجاری و حضور در همایش فرصت‌های نوین در صنایع غذایی شهر هرات اعلام کرد. مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با دیدار خود با یونس قنواتی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات اشاره کرد و گفت در این دیدار نیز مسائل و مشکلات تجاری در مرز دوقارون بررسی و بر ارتقای صد همکاری‌های مشترک خراسان رضوی با هرات تأکید شد. رجبی ادامه داد بررسی ظرفیت‌های همکاری مناطق آزاد دوقارون و سرخس در توسعه مراودات با افغانستان و تسهیل حمل و نقل و ترانزیت به منظور تحقق اهداف صادراتی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود. او تغییر سبد صادراتی با تأکید بر افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های زراعت، صنایع تبدیلی و معدنی را از دیگر محورهای این نشست برشمرد و افزود کنترل و نظارت بیشتر بر محصولات صادراتی ایران به افغانستان از دیگر موارد مورد تأکید در این نشست بود. مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید کرد افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های زراعت، صنایع تبدیلی و معدنی از اولویت‌های برنامه توسعه صادرات خراسان رضوی با افغانستان است. امیر رضا رجبی همچنین با اشاره به دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افزود در این دیدار مقدمات برگزاری ششمین کمیسیون مشترک اقتصادی خراسان رضوی با ولایت هرات فراهم و آخرین وضعیت تولید و تجارت با افغانستان بررسی شد. خبر دیگر این که مدیران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس اتاق سرمایه گذاری و تجارت هرات دیدار و بر گسترش مراودات اقتصادی این دو ولایت مرزی ایران و افغانستان تاکید کردند. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در این دیدار گفت سرخس ظرفیتی بی‌نظیر برای تجارت و مراودات اقتصادی با افغانستان دارد و می توان با ایجاد مشوق‌ها و فعال کردن ظرفیت‌های دو طرف تراز تجارت با افغانستان را به بالاترین مراحل رساند. محمد رضا رجبی مقدم با اشاره به جذابیت‌های این منطقه برای ورود سرمایه گذاران افغانستانی افزود، هم‌اکنون چندین نمونه موفق از سرمایه گذاری اتباع افغانستانی از ولایت هرات در منطقه ویژه اقتصادی سرخس اجرا شده است که از جمله آنها واحد بزرگ فراوری سنگ و تولیدی لباس و مخزنداری است. رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی هم با اشاره به برگزاری نشست‌های بین تجار دو طرف گفت این نشست‌ها می تواند زمینه ساز توافقات تجاری جدید در عرصه صنایع غذایی و بهره برداری از ظرفیت‌های مدنی در آینده نزدیک باشد. محمد علی امیر فخریان تأکید کرد با توجه به ظرفیت‌های موجود در صنایع غذایی و مدنی ولایت و نیاز بازار افغانستان، این دو حوزه می توانند به عنوان پیشران توسعه روابط تجاری دو منطقه عمل کنند. یونس قنواتی رئیس اتاق سرمایه گذاری و تجارت هرات نیز در این دیدار بر نقش ممتاز سرخس به عنوان دروازه ورودی به آسیای مرکزی اشاره کرد و گفت با ایجاد کارگروهی اقتصادی بر ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی سرخس متمرکز خواهیم شد. طالبان با امضای قرارداد تولید سمنت با یک شرکت خصوصی تولید روزانه 2500 تن سمنت را برای 30 سال آینده تضمین کرد. وزارت معادن و پترولیم طالبان قرارداد 30 ساله تولید سمنت در منطقه التمور ولایت لوگر را با شرکت خصوصی امضا کرد. سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان در نشست امضای این قرارداد در کابل که با حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان برگزار شد گفت طبق این قرارداد شرکت افغان ساکو 145 میلیون دلار برای تولید سمنت در منطقه التمور ولایت لوگر سرمایه گذاری خواهد کرد. هدایت الله بدری افزود با اجرای این قرارداد روزانه 2500 تن سمنت تولید خواهد شد که بخش بزرگی از نیازهای کشور را در این حوزه برآورده و فرصت‌های شغلی را برای صدها نفر فراهم خواهد کرد. وزارت معدن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که تاکنون قرارداد 4 طرح بزرگ تولید سمنت به ارزش حدود 623 میلیون دلار را با سرمایه گذاران داخلی و خارجی امضا کرده است. این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی اظهار می‌کنند که ثبت نشدن قراردادهای بزرگ معدن افغانستان در سازمان ملل متحد، مشکلات سامانه بانکی، نبود یک مرجع معتبر بین‌المللی میان شرکت‌ها و حکومت طالبان و خارج شدن بیشتر متخصصان بخش معدن از افغانستان از مشکلات اساسی در این عرصه است. نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان مدعی شد که تحریک طالبان پاکستان 12 رهبر اصلی دارد که همه آنها در افغانستان حضور دارند. آصف علی دورانی در گفتگو با ایراف افزود طالبان افغانستان باید حداقل بر عبور و مرور این افراد و توطئه‌هایی که برای حمله به مناطق مرزی پاکستان انجام می‌دهند محدودیت‌هایی اعمال کنند، اما تاکنون ما هیچ نتیجه مطلوبی در خصوص اقدامات طالبان افغانستان دریافت نکرده ایم. و اضافه کرد حکومت سرپرست طالبان همواره بر روش خود به اسلام آباد اطمینان می‌دهند که در این خصوص اقداماتی انجام خواهند داد، اما تاکنون در این خصوص هیچ موفقیتی حاصل نشده است. نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان درباره عوامل این وضعیت اظهار کرد زمانی که نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشتند تحریک طالبان پاکستان طالبان افغانستان را همراهی و کمک می‌کرد. بنابراین چون به قول طالبان افغانستان TTP در آنجا مهمان است و با توجه به روابط و سنت‌های موجود بین پشتون‌ها محدودیت‌های اعمال شده بر TTP نمی‌تواند آنها را تحت تأثیر قرار دهد. دورانی گفت به هر صورت این مسئله است که وجود دارد و درخواست پاکستان از طالبان افغانستانی این است که اگر اعضای تحریک طالبان پاکستان را تحویل اسلام آباد نمی دهید، پس حداقل آنها را خلع سلاح کنید. اعضای تی تی پی نباید مسلح باشند. وی در این حال گفت با این همه رابط افغانستان و پاکستان، تجارت بین دو طرف و رفت و آمد مردم دو کشور همچنان برقرار است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. اخیراً مولوی هیبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان دستور داد است تا با پدیده قاچاق انسان مبارزه صورت گرفت. پس از این دستور والی نیمروز در جلسه با حضور مقام‌های نظامی و ملکی از اقداماتی هدفمند برای کاهش این معضل خبر داده است. همکارم محمدی گزارش می‌دهد.
قاچاق انسان یک از معضلات جهانی است که کشورهای مختلف درگیر آن هستند و افغانستان نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با این پدیده جدی روبرو است. قاچاق انسان در افغانستان به ویژه در زمینه‌های استثمار جنسی، کار اجباری، استخدام در گروه‌های مسلح و بهره برداری از زنان و کودکان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی و حقوق بشری به شمار می‌رود. این پدیده نه تنها حقوق انسانی افراد را نقض می‌کند، بلکه به امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور آسیب می‌زند. افغانستان به عنوان یک کشور در حال توسعه و با وضعیت سیاسی و اقتصادی ناپایدار، بستر مناسبی برای فعالیت‌های قاچاق انسان ایجاد کرده است. در این کشور قاچاق انسان به دلایل مختلفی از جمله فقر، جنگ، بحران‌های سیاسی و ضعف حاکمیت رونق پیدا کرده بود که این معضل در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در مناطق مرزی و شهرهای بزرگی مانند کابل، هرات، مزار شریف و قندهار بیشتر مشاهده می‌شود. ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان به دلیل هممرز بودن با ایران و پاکستان و مسیرهای غیرقانونی متعدد همواره یکی از نقاط حساس برای قاچاق انسان بوده است. اخیراً مولوی هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت افغانستان دستور داده است تا با پدیده قاچاق انسان مبارزه صورت گیرد. پس از این دستور والی نیمروز در جلسه با حضور مقام‌های نظامی و ملکی از اقدامات هدفمند برای کاهش این معضل خبر داده است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز در گفتگو با رادیو دری این اقدامات را شامل افزایش کنترل‌های مرزی، تقویت همکاری با نیروهای امنیتی و آگاهی بخشی به مردم محلی اعلام کرد و اظهار داشت این تلاش‌ها نشان دهنده تعهد مقام‌های محلی به حفظ امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان به ویژه افراد آسیب‌پذیر مانند زنان و کودکان میباشد. ساجد تصریح کرد
در یک روز مخ که ولایت مقام که وانده بوس وله والی سپ مشری بنده طول امنیتی ارگانون را گختی و دیمه
روز گذشته با حضور والی نیمروز جلسه برگزار شد و در این نشست مسئولان نظامی و مقام های ادارات قضایی حضور داشتند. کمیته به سرپرستی معاون والی نیمروز تعیین شد که مسئولیت تشریح قانون مبارزه با قاچاق انسان را در گفتگو با رسانه ها و همچنین از طریق منابر دارد. این کمیته موظف است تا به مردم اطلاع رسانی کنند که هیچ فرد اجازه حضور و یا رفت آمد به ولایت نیمروز را ندارد که به هدف قاچاق انسان و یا عبور غیرقانونی صورت گیرد. این مقام محلی در ولایت نیمروز با اشاره بر اینکه تمامی نقاط آسیب پذیر مرزی شناسایی و برای رفع آن اقداماتی در دست انجام است، خاطر نشان کرد. کمیته دیگری نیز به سرپرستی قماندان امنیه ولایت نیمروز تشکیل شد که این کمیته ظرف یک ماه آینده تمامی راه‌ها و گذرگاه‌هایی که قاچاق انسان از آنجاها صورت می‌گیرد را مسدود کند. این اقدامات طی یک ماه آینده انجام می‌شود که عملاً کار مبارزه با قاچاق انسان در این ولایت آغاز شده است.
انسان قاچاق و مخنیوی بکیگ.
سخنگوی والی نیمروز همچنین به رادیو دری گفت
دا خو معلومه خبر ده چې موږ تاسو هیوادوال څو لسیزو راهیسې به هر هیوادو ترې مزدوري لپاره تلل.
این موضوع مربوط به گذشته است که هموطنان ما برای کارگری به کشورهای دیگر می رفتند. اما اکنون الحمدلله در کشور امنیت برقرار است و زمینه کار برای جوانان فراهم شده است. بر اساس فرمان رهبر حکومت افغانستان تصمیم گرفته شده است که دیگر قاچاق انسان در تمام کشور متوقف شود. در ولایت نیمروز نیز اولین جلسه به منظور عملی سازی این فرمان رهبری برگزار شد. در همین حال کارشناسان و سازمان‌های حقوق بشری در افغانستان در خصوص قاچاق انسان در این کشور هشدار داده و بر لزوم انجام اقدامات فوری تاکید کردند. غلام محمد براهوی کارشناس اجتماعی در هرات به رادیو دری گفت قاچاق انسان در افغانستان یکی از مشکلات جدی است که نه تنها بر امنیت و سلامت افراد تاثیر می‌گذارد بلکه نقض حقوق بشر را به شدت در این کشور گسترش می‌دهد.
موزلی است که سالهای سال گریبانگیر مردم نیمروز شده است و این فایده را فقط مافیایی که قاچاق انسان می‌کنند می‌برند و این موزل به سادگی و به آسانی حل نمیشه. ما شاهد بودیم در دوران جمهوریت و در دوران قبل از او حکومت‌های مختلف که آمدن خیلی تلاش کردن تا بتوانن که قاچاق انسان از نیمروز رو شکم بکنه، ولی نمیشه متاسفانه. هر چقدر که محدودیت زیادتر شوه، هر چقدر که ممنوعیت زیادتر شوه و هر چقدر ممانعت زیادتر شوه در این راستا، فقط فایده را قاچاقبرا میکنن و ضرر را کسایی میکنن که دست به کار میزنن و مسافرت میکنن و مهاجرت میکنن از کشور به کشور دیگه.
براهوی تصریح کرد حکومت افغانستان باید با همکاری با جامعه جهانی قوانین خود را تقویت کرده و اقدامات جدیدتری برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با قاچاق انسان انجام دهد.
این دلایل خیلی عمده است که الان اکثر از مردم پرسان بکنید چرا مهاجرت میکنید، میگه کار نیست، میگه چرا مهاجرت نمیکنید، میگه فقر است، میگه چرا مهاجرت میکنید، میگه نمیتونم دخترم تحصیل بکنه، نمیتونم بچه‌م تحصیل بکنه، میگه به چی امید کار بکنه وقتی که من نمیتونم در دست استخدام شوم یا در مؤسسه استخدام. مؤسسات جمع شدن، اکثر مردم بیکارن دیگه. این کسایی که در مؤسسه تدریس میکردن اونا هم بیکار شدن، کسایی که در جای مختلف کار کردن که اونا بسته شدن، این باعث شد که اونا بیکار شون و بیکاری باعث مهاجرت میشه.
در مسیر مبارزه با قاچاق انسان، حکومت و سازمان‌های غیر دولتی در کشور برخی کمپاین‌ها و برنامه‌های آموزشی برای آگاه‌سازی مردم از خطرات قاچاق انسان و راه‌های مقابله با آن راه‌اندازی کردند. این کمپاین‌ها معمولاً در سطح مدارس، جوامع محلی و رسانه‌ها برگزار می‌شوند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، مشروع گفتگوی همکارم محمدی با غلام محمد براهوی، کارشناس امور اجتماعی، در بخش دوم همین مجموعه خبری تقدیم شما خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران قدرت گفتمانی جمهوری اسلامی ایران را برخواسته از مکتب انقلاب اسلامی دانست و گفت ایران میتواند در هر شرایطی تولید گفتمان کرده و بر اساس آن حرکت کند. سید عباس رفچی وزیر امور خارجه ایران در 14 همایش سراسری مسئولان سیاسی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه توانایی نه گفتن و ایستادگی در برابر ظلم و سیطره طلبی گفتمانی است که با پیروزی انقلاب اسلامی تجلی دوباره پیدا کرد افزود. اصل مقاومت در برابر بی‌عدالتی و اشغالگری و مداخله جویی به عنوان یک مکتب خود یکی از مظاهر قدرت است که هم مبتنی بر حقوق بین‌الملل بوده و هم یک امر طبیعی انسانی و اخلاقی است. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که نقش یک دیپلمات شناخت کامل و استفاده بهتر از مؤلفه ها و عناصر قدرت کشور برای تأمین منافع ملی و حراست از امنیت ملی کشور است تصریح کرد سرچشمه و منبع اصلی همه مؤلفه های اقتدارساز کشور مردم هستند. به همین دلیل برای حفظ و تقویت وفاق و همبستگی ملی در کشور نباید از هیچ کوششی دریغ کرد. لبنان رسما از رژیم صهیونیستی به دلیل نقض مکرر توافق آتش بس به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. روزنامه الاخبار نیز در گزارش اعلام کرد نجیب میقاتی صدر اعظم دولت پیشبرد امور لبنان تشکیل جلسه کمیته پنج جانبه نظارت بر آتش بس برای بررسی نقض توافق توسط رژیم صهیونیستی را خواستار شده است. طبق این گزارش میقاتی همچنین به از طرفهای آمریکایی و فرانسوی خواست که اسرائیل را برای توقف تخلفاتش تحت فشار قرار دهند، چرا که ادامه نقض آتش بس به معنای منفجر شدن اوضاع و پایان توافق خواهد بود. آتش بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین المللی 27 نوامبر اجرایی شد. و نمایندگان گروه‌های وابسته به ائتلاف معارضان مسلح سوریه درباره ادغام در وزارت دفاع این کشور به توافق رسیدند. نمایندگان گروه‌های وابسته به ائتلاف معارضان مسلح سوریه امروز با حضور احمد الشر ملقب به ابو محمد الجولانی فرمانده اداره عملیات نظامی سوریه تشکیل جلسه داده و بر سر انحلال تمامی گروه‌های مسلح در سوریه و ادغام آنها در وزارت دفاع این کشور به توافق رسیدند. الجولانی پیشتر تأکید کرده بود همه گروه‌های مسلح منحل خواهند شد و هیچ سلاحی جز در دست دولت نخواهد بود. دیدار نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با سرپرست وزارت خارجه طالبان. تأکید فعالان اقتصادی هرات و خراسان رضوی بر گسترش روابط تجاری. و وزیر امور خارجه ایران: قدرت گفتمانی جمهوری اسلامی ایران برخواسته از مکتب انقلاب اسلامی است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، اخیراً مولوی هیبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان دستور داده است تا با پدیده قاچاق انسان مبارزه صورت گیرد. پس از این دستور، والی نیمروز در جلسه با حضور مقام‌های نظامی و ملکی از اقداماتی هدفمند برای کاهش این معضل خبر داده است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز این اقدامات را شامل افزایش کنترل‌های مرزی، تقویت همکاری با نیروهای امنیتی و آگاهی بخشی به مردم محلی اعلام کرد و اظهار داشت این تلاش‌ها نشان دهنده تعهد مقامات محلی به حفظ امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان به ویژه افراد آسیب پذیر مانند زنان و اطفال می باشد. گفتگوی همکارم محمدی با غلام محمد براهوی، کارشناس امور اجتماعی، در این زمینه آماده پخش است.
قاچاق انسان یک از معضلات پیچیده و جدی در افغانستان است، به ویژه در ولایت‌های مرزی مانند نیمروز. این پدیده نه تنها به امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم آسیب می‌زند، بلکه کرامت انسانی را نیز زیر سوال می‌برد. نیمروز به دلیل هم مرز بودن با ایران و پاکستان، مسیرهای غیرقانونی متعدد همواره یک از نقاط حساس برای قاچاق انسان بوده است. اخیراً والی نیمروز اقداماتی برای کاهش این معضل اتخاذ کرده است. این اقدامات شامل افزایش کنترل‌های مرزی، تقویت همکاری با نیروهای امنیتی و آگاهی بخشی به مردم محلی در خصوص خطرات قاچاق انسان است. گفته شده که این تلاش‌ها نشان دهنده تعهد مقام‌های محلی به حفظ امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان به ویژه افراد آسیب‌پذیر مانند زنان و کودکان است. برای بحث بیشتر در این خصوص گفتگو می‌کنم با غلام محمد براهوی، کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی در ولایت نیمروز. آقای براهوی سلام، وقت شما بخیر. در خصوص پدیده قاچاق انسان صحبت بفرمایید و چرا ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان بیشتر در محراق توجه قاچاقبران انسان قرار گرفته؟
جناب محمدی صاحب عزیز سلام و عرض ادب، خسته نباشید، وقت شما بخیر. موردی که شما بحث کردیم خب نیاز به صحبت خیلی زیاد داره و موضوعی است که بعد مفصلا باید در موردش صحبت شود و این موزلی است که سالهای سال گریبانگیر مردم نیمروز شده است و اینجا فایده را فقط مافیایی که قاچاق انسان میکنن میبرن و این موزل به سادگی و به آسانی حل نمیشه. ما شاهد بودیم در دوران جمهوریت و در دوران قبل از او حکومت‌های مختلف که آمدن خیلی تلاش کردن تا بتوانن که قاچاق انسان از نیمروز رو شکم بکنه، ولی نمیشه متاسفانه. هر چقدر که محدودیت زیادتر شوه، هر چقدر که ممنوعیت زیادتر شوه و هر چقدر ممانعت زیادتر شوه در این راستا، فقط فایده را قاچاقبرا میکنن و ضرر را کسایی میکنن که دست به کار میزنن و مسافرت میکنن، مهاجرت میکنن از کشور به کشور دیگه. مافیا نرخ بالاتر میبره، راه را دورتر میکنه، دشواری ها زیادتر میشه و مشکلات ها فراوانتر میشه و این مسئله به این سادگی حل نمیشه. خب جناب والی صاحب و حکومت این پیشنهاد کردن و این امر دادن که قاچاق انسان ممنوع. خب قاچاق انسان ممنوع باشه، این خیلی خوبه، اقدام نیکی، خیلی خوب میشه و از مهاجرت جلوگیری میشه، اما راهکارهایی هم باید در این راستا باشه و این راهکار اینه که این مردم برای چی میرن؟ این سوال خلق میشه برای همه گی. چرا مردم مهاجرت میکنن؟ گروه گروه مهاجرت میکنن، خانواده ها مهاجرت میکنن، فامیل ها بسته فامیل از پغمان و بدخشان و کابل و هرات و جاهای دیگه سایر ولایت ها مهاجرت میکنن. خب دلیلش چیه؟ فقر و بیکاریه. اگر در صورتی میتونیم که ما این کار ممنوع بکنیم که کار فراهم شوه، زمینه کار فراهم شوه و مردم بتوانند حداقل لقمه نان پیدا بکنن، و وگرنه اگر کار باشه، اشتغال زوبی باشه و یک لقمه نان برای خانواده پیدا شوه، هیچ کس دست به مهاجرت نمیزنه. ولی اجبار باعثی میشه که مردم دست به مهاجرت بزنن و این راه طولانی و طاقت فرسا رو متقبل شه و برن به کشور دیگه. و این به نظر من باید حداقل زمینه کار فراهم بشه و کارخانه و فابریکا و کار دیگه سایر کارهایی که هست اینا زمینه سازی شه تا که مردم نیاز به مهاجرت داشته باشن.
آقای ابراهیمی، این اقدامات مسئولان حکومتی چقدر خواهد توانست تا جلوی قاچاق انسان را بگیرد و عمدتاً چه عواملی باعث تشدید این مهاجرت‌های غیرقانونی شده است؟
در دوران جمهوریت چندین بار والی صاحبای قبلی، حکومت قبلی تلاش داشتن که بتونن دقل قاچاق انسان از نمروز ریشه‌کن بکنن. قاچاق انسان از نمروز، نه تنها از نمروز، از کل ولایت مردم نمروز هیچ کس مهاجرت نمی‌کنه، چون مردم نمروز همینجا هستن، یعنی شرایط کار برای اونها تا حدودی فراهم هست و از این مرز هستن، از این منطقه هستن، یک رقم خرج مخارج خود در میارن، چون نمروز یک منطقه بندریه، یک منطقه استراتژیه که از خیلی جهات دیگه حداقل زندگی زونا گذاره میشه. مردمی که از نمروز مهاجرت میکنن، از میان از این مسیر مهاجرت میکنن، مردم از سایر ولایت ها هستن. مرز نمروز که همزمان با دو کشور هم سرحد، اما پاکستان هم با ایران، هم مسیر را به زونا تسهیل میشه از ایران و هم مسیر را تسهیل میشه از پاکستان. این راهی است که زودتر به مقصد میرسن. خیلی از کسا رو میشناسم، خیلی از کسا رو میشناسم که لیسانسن، ماسترن، دکترا دارن، باور کنین دکترا دارن، تحصیلات خیلی عالی از مدارج خیلی معتبر از کشورهای دیگه، از هندوستان، از ترکیه، از روسیه، از جای دیگه دارن، ولی در غزنی زندگی میکنه، در غزنی کار برش فراهم نمیشه. مثال میزنم، نه، در غزنی کار میکنه، کار برش فراهم نمیشه، نمیتونه وظیفه بگیره، نمیتونه کار بکنه، مؤسسات تعطیل شدن، مکاتب تعطیل شدن، خیلی جای دیگه این باعث شده فقر به وجود بیاد. مسئله دیگه ای که میتونه باشه، مسئله مهاجرت، بیشتر اینا میتونه به خاطر بستن مکاتب دخترها باشه، مکاتب اینستیتوتا باشه. مردم یک امیدی خیلی کمی داشتن به مکاتب و اینستیتوتا داشتن، اینستیتوتا هم حالا بسته شدن و پانتونا هم به میشه که قبلا هم بسته بود، مکتب هم بسته بود. این دلایل خیلی عمده هستن که الان اکثر از مردم پرسان بکنید چرا مهاجرت میکنید، میگه کار نیست، میگه چرا مهاجرت نمیکنید، میگه فقر است، میگه چرا مهاجرت میکنید، میگه نمیتونم دخترم تحصیل بکنه، نمیتونم بچه‌مو تحصیل بکنه، میگه به چی امید کار بکنه وقتی که من نمیتونم در یک وظیفه بس در یک بس استخدام شوم یا در یک مؤسسه استخدام. مؤسسات جمع شدن اکثرا، مردم بیکارن دیگه. این کسایی که در اینستیتوت تدریس میکردن اونام بیکار شدن، کسایی که در جای مختلف کار کردن که اونا بسته شدن، این باعث شد که اونا بیکار شدن و بیکاری باعث مهاجرت میشه. خواه نخواه این مهاجرت صورت میگیره و این گرفتن جلو روی زی ممنوعیت امکان نداره، اصلا به هیچ وجه امکان نداره که جلوی مهاجرت گرفته شد، چون این صورت میگیره. حالا اگر امروز از راه چابکجک میره، راه و مسیر خود دورتر میکنه و راه‌های مختلف مافیای قاچاق انسان پیدا می‌کنه و از هر طریقی که باشه این قاچاق صورت می‌گیره، این موزل به این سادگی حل نمیشه.
آقای براهوی، چگونه می‌شود که پیشگیری صورت بگیرد از قاچاق انسان و حکومت در این میان چه مسئولیت‌هایی دارد که باید با آن عمل کند؟
خواسته ما از حکومت، خواسته ما از تمام مسئولینی که در راستن اشتغال زایی بکنن. ما میشنویم که خیلی از فابریکا در حال تاسیسن، خیلی از کارخانه ها و معادن و اینا در حال تاسیسن، در حال بازگشایی، در حال استخراجن. خب از این نیرو استفاده بکنه، این نیرو چرا باید برن؟ این نیرو چرا باید از اینجا بیرون کنه؟ خیلی از فابریکا در هرات، فابریکا در کابل، اینا خود اندکی از مردم کار میکنن، یا معادنایی که در حال استخراج و غیر از کشور اومدن و میخوان که استخراج بکنن، خود در اینجا مردم بگیرن، مردم در اینجا وظیفه بدن، مردم یک استخدام عمومی صورت بگیره، یک بسیج مردمی صورت بگیره که مردم از نیاز نباشه برن، حداقل یک روزنه خورد و یک روزنه خیلی کوچک باشه که مردم بر اساس او روزنه و امید حداقل دست به مهاجرت نزنن. و خیلی رو میشناختم که از راه نیمروز و چاورجک میرفتن به پاکستان، در وسط راه از تشنگی میمردن، از گم کردن راه میمردن، رهزن یا دزد که دمابین راهش میگرفتن، اینا رو میگرفتن، کل وسایل و پول و همه چیزشان رو میبردن و آخر ماشینشان رو پنچر میکردن. اینا از تشنگی میمردن، به خدا اینا از گشنگی میمردن، یا راه خود گم میکردن، به یک مسیر میرفتن آخر که نه راه برگشت بود نه راه پیشرفت، اصلا هیچ راهی باز نمیموند. این مسائل هست که بخوایم ریشه‌کن بکنیم باید علل زور پیدا بکنه. علل زور چیه؟ علل این کار چیه؟ به خاطر چی دلیل میرن این مردم؟ دلیل وقتی دلایل ما حل نکنیم نمیتونیم خود او مرض حل بکنیم. و این چیزی است که به نظر ما باید در این قسمت دولت، حاکمیت، مسئولین و کسی که در راس مسائل هستن یک بازنگری بکنن، یک نظارت بر دلیل مهاجرت مردم بکنن که مردم چرا مهاجرت میکنن. حتما یک دلایل خیلی خاص دارن.
خب، گفتگوی همکارم محمدی بود با غلام محمد براهوی، کارشناس امور اجتماعی، درباره معضل قاچاق انسان. اداره بین‌المللی مهاجرت در درخواست بودجه‌اش برای سال 2025 میلادی گفته است که به 8.2 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد که از این میان بیش از 499 میلیون دلار آن را برای افغانستان هزینه خواهد کرد. گزارشی از زهرا سلطانی همکار ما در کابل آماده پخش است.
اداره بین المللی مهاجرت در درخواست بودجه‌اش برای سال 2025 میلادی گفته است که در این سال به 8.2 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد که از این میان بیش از 499 میلیون و 800 هزار دلار آن برای افغانستان هزینه خواهد شد. در گزارش نهاد بین المللی آمده است که IOM به این بودجه نیاز دارد تا کمک‌هایش را در بخش‌های مختلف و جمعیت بحران زده و بیجا شده برساند و افزوده افرادی که از جنگ اوکراین فرار می‌کنند یا سوری‌های مهاجر در ترکیه و افغان‌هایی که در آسیای مرکزی تا غرب بالکان در مسیر مهاجرت پراکنده‌اند. اداره بین‌المللی مهاجرت تأکید کرده که تمرکزش در کنار شهروندان سوری و اوکراینی و افغان‌ها نیز هست. آصفه بارکزی، آگاه امور مهاجرین، در این باره میگوید.
از جمله دلایل و اساسات مهاجرت های غیر قانونی از کشور افغانستان به سایر کشورها به مسائلی همچون مشکلات اقتصادی، فقر، نبود اشتغال و کار، موضوعات سیاسی، امنیتی، محدودیت بر روی زنان و میسر نبودن مسیر قانونی به شیوه مناسب باعث آن میگردد که این مهاجرت ها افزایش یابند.
از سوی دیگر هم ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که آوارگی مردم افغانستان در جهان زجرآور است و از نهادهای جهانی خواسته تا برای جلوگیری از مهاجرت افغانها و کمک به مردم افغانستان با حکومت طالبان همکاری کنند.
در مورد مهاجرین بدون شک افغانها از 40 سال جنگ و بدبختی ها با این سوی مختلف به مهاجرت به سر میبرند و یک پروبلم بسیار مهم و زجر دهنده است. همه ما را یعنی هر روز زجر میده که افغان خود در کشور دیگر با مشکلات میبینیم، با زحمات مختلف مواجه میشن، باید همکاری صورت بگیره. از نهادهای بین المللی کمک کننده هم میخوام که با نهادهای رسمی افغانستان باید همکار باشه.
این در حالی است که چندی پیش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته بود که پناهجویان افغان پس از پناهجویان سوری و اوکراینی سومین جمعیت بزرگ آوارگان در جهان هستند. بر اساس این گزارش نزدیک به 10.9 میلیون افغان با دلیل خشونت، درگیری و فقر و گرسنگی در سطح جهان مهاجرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. زیبایی ایمان موضوع امروز است که با کارشناسی حجت الاسلام پناهیان به سمعتان می رسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. واژه ایمان در میان همه مفاهیم دینی طبیعتاً یک واژه کلیدی و زیربنایی به حساب میاد. اساساً نام ما رو بعد از مسلمانی مؤمن قرار داده اند و ما بیش از این که مفتخر باشیم که مسلمانیم، باید مفتخر باشیم به این که مؤمن به حساب میاییم. فرق بین مؤمن و مسلمان رو هم خداوند متعال در قرآن کریم صریحاً بیان فرموده است. مؤمن یعنی کسی که ایمان به خدا در وجود او قرار گرفته و امید است که این ایمان در وجود مؤمنین همیشه پایدار بماند. حدود بیش از 250 مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم از واژه ایمان در تعابیر مختلف، آمنو، آمنو، مؤمنون و عباراتی از این قبیل استفاده فرمودند. ایمان وجوه بسیار عمیقی داره که در سطوح مختلف قابل بررسی است، ولی در محضر شریف شما مؤمنین عزیز میخوام مطلبی رو عرض بکنم که این مطلب از اهمیت فوق‌العاده‌ای به ویژه در زمان ما برخوردار هست و اون این است که در سوره حجرات خداوند متعال می‌فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو در دل مؤمنین زیبا قرار میده، محبوب قرار میده، عشق می‌ورزند به ایمان، لذت می‌برند از زیبایی ایمان. ما نباید ایمان رو منفعلانه در قلب خودمون جاری کنیم، بلکه مشتاقانه باید مؤمن باشیم، ایمان رو دوست داشته باشیم. این البته وعده ایست که خداوند متعال داده و من این کار رو انجام میدم. من یه کاری میکنم ایمان زیباییش برای مؤمنین قابل درک باشه. بدون هیچ مقدمه این بگذارید من یک مقایسه بکنم. برای مردم دنیا، آدمهای سطحی نگر، روابط عاشقانه یه زیبایی داره. توی یه فیلمی میخوان ارتباط عاطفی بین یک زن و مرد رو نشون بدن، همه مینشینن ببینن این آخرش به کجا میرسه. رابطه ای زمینی، طبیعی، خاکی، همه هم میدونن این رابطه یک رابطه حداقلی است برای وجود انسان. هیچ کس آرمان و نهایت کمال خودش رو برقراری چنین ارتباطی نمیدونه. هیچ کس با همه علاقه‌ای که به یه همچی رابطه ای داره غایت القصوا یا آمال خودش هیچ وقت قرار نمیده. معمولا اینطوریه. آدم ها میخوان از این رابطه لذت ببرن، ولی هدف والایی نیست. اینو همه میدونن. در این حال تا میبینن یک فیلم سینمایی موضوعش رابطه بین مثلا دو نفر هست مشتاقانه پیگیری میکنن. برای انسان روابط عاطفی بین آدمها یه زیبایی داره، تعقیب میکنن داستانشو. خداوند متعال می‌فرماید من رابطه مؤمنانه و اعتقادی بنده خودم با خودم رو زیبا قرار میدم، که زیبایی این رابطه او رو لبریز کنه و او سرشار از این زیبایی بشه. بله، ایمان به خدا ما رو از جهنم نجات میده، یه منفعت جاودانه داره، یک ضرر بسیار مهمی رو برطرف میکنه و اون دوزخه، یک منفعت جاودانه رو جلب میکنه و اون بهشت و رضوان الهیه. ایمان به خدا یک ضرورت عقلانیه، درش تردیدی نیست. ایمان به خدا مطابق فطرت ما به اقتضاء نیاز باطنی و ضمیر ماست، در این حرفی نیست. اما ایمان به خدا زیبا هم هست، بحث سر زیبایی ایمانه. زینه فی قلوبکم یعنی چی؟ یعنی میشه مستقلن اینجوری نگاه کرد. اگر ایمان به خدا بنا نبود در آخرت ما رو از عذاب جهنم نجات بده، اگر ایمان به خدا بنا نبود روز قیامت به بعد ما رو متنعم به بهشت و رضوان الهی قرار بده، اگر بنا نبود ایمان به خدا یک ضرورت عقلانی داشته باشه، اگر بنا نبود ایمان به خدا یک تعادل روحی در شخصیت ما و در اخلاق ما ایجاد بکنه، و اگر بنا نبود ایمان به خدا در زندگی دنیایی ما منفعت داشته باشه، ایمان زیباست، زیباییشو نگاه کن، حظ ببر. گاهی از اوقات ما به خودمون فرصت نمیدیم به زیبایی ایمان نگاه کنیم. ایمان قشنگه.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
خانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه او از نیستان آمای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت و یامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
شنوندگان عزیز و محترم چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.